بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شناسی، زمینه‌ای بر مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 60. 27. شناخت عاشقانه. منظور ما از شناخت عاشقانه نه آن شناختی است که در تجربه جنسی به دست می آید و نه آن شناختی است که در جریان ارادت یک فرد نسبت به انسان دیگری به دست می آید، بلکه شناخت جمالی است، خاص عشق انسانی به جمال یک انسان دیگر. این شناخت در سطح عام‌تر می‌تواند شامل شناخت حاصل از عشق انسان به هر جمال دیگری در جهان باشد، از جمله عشق به انواع طبیعت، به جنگل، به کوهستان، به کبیر، به حیوانات، به گلها، به باران، به آسمان، به ماه و ستارگان و حتی به اشکال هنری و هندسی و صنعتی. و البته هوس‌بازی‌ها و بازیگری با اشکال یک چیز دیگری است و ربطی به عشق ندارد که معمولاً به شیء‌پرستی منجر می‌شود، مثل عتیقه‌پرستی، تابلوپرستی، دکوراسیون‌پرستی، مدپرستی و نهایتاً همان مال‌پرستی و پول‌پرستی، که تکنولوژیزم آیت این بازیگری با اشکال و صور است که همانا پرستش اشیاء بی‌جان و پیچیده و پرزرق و برق است. ولی عشق به جمال، عشق به جان و روح یک شکل یا صورت است که عالی ترینش صورت انسان است. یک نظریه این است که میگوید انسان قبل از به دنیا آمدنش در عالم روح با جمال پروردگار دیدار کرده است و با به دنیا آمدنش آن جمال را به نسیان سپرده، ولی یاد آن دیدار و آن عشق در اعماق ناخودآگاه ذاتش حضور دارد و این است که ناخودآگاه در این دنیا در هر جمالی در جستجوی همان جمال است و همواره گم شده ای دارد و احساس فراق بر همه ارکان وجودش مسلط است و هرگاه هم که عاشق جمال کسی می شود همان عشق است که عارض شده است و پرتویی از جمال پروردگار است که از جمال معشوق بر عاشق تابیده است و در واقع هر کسی ذاتاً در عشقهای خاکیش عاشق جمال پروردگار است و همه عاشق یک جمال هستند. و چون این نظریه این معتقد است که اگر انسان در همین عشقهای مجازی و خاکی وفادار و پاک باشد و حقوق آن را ادا کند، نهایتاً با خداوند دیدار می کند و در راه دین به عشق به معرفت می رسد و خود و خدا را می شناسد و خدایش را نهایتاً از روی معرفت می شناسد و نه عشقی کور. و آدم خاک عرصه معرفت بر عشق است. عالم خاک، عالم درد و رنج و ناکامی و حسرت است و همینها عناصر معرفت می باشند. یعنی فراق، آن گوهری واحدی معرفت می باشند. این نظریه عاشقانه همه تعابیر و اعتقادات مذهبی است و در این حال این نظریه را جز عاشقانی که در حد توان خود حقوق عشق را ادا کرده اند درک و باور نمی کنند. و بدین ترتیب حق عشق عین حق دین تلقی می شود و عشق به مثابه هسته مرکزی دین محسوب می گردد و نیز گوهری حیات و هستی انسان است و لامذهبترین آدم ها هم از رنج عشق مبرا نیستند. از تعبیر عاشقانه دین و معرفت تعبیری انسانی و جهان شمول است و فراسوی هر اعتقادی قرار دارد که همه اعتقادات بشریت را دربر دارد و مبدع و معاد انسان را خدا می داند بی هیچ واسطه ای. و علت همه مسائل بشری را عشق بین خالق و مخلوق می داند و لذا چون این تعبیری خالصانه ترین تعبیر از دین است که وحدت وجود بشریت را نیز دربر دارد. دین و معرفت را از کاربردهای ابزاریش مبرا و ممنوع می کند و نیز خدا را و نیز انسان را. ولی این نظریه مذکور از یک خلأ بنیادی در شناخت شناسی برخوردار است و شاید به همین دلیل از مقبولیتی محسوس و عامه برخوردار نیست و حتی در نزد حامیان این نظریه اکثرا به تعارفی دمدمی شباهت دارد و اثری دائم و عملی در زندگی واقعیشان ندارد و عمدتا شعار است و نه شعوری جاری در نفس و اندیشه. اکثریت عارف مشربان و شاعران از این گونه اند. می گویند آنچه که نیستند قرآن. و اما آن خلأ بنیادی در شناخت شناسی موجود در این نظریه آن است که دیدار با خداوند در عرصه قبل از تولد یک فرض است و نه شناختی محسوس که یقین به بار آورد. زیرا هر شناختی تا در اصل و الفبای خود محسوس نباشد، حد اکثر وجود انسان را به وادی پریشانی و تردیدی شدید می کشاند و هرگز به فعل و خلاقیت نمی انجامد. و وجود را ایمنی نمی بخشد و اندیشه را ثبات و تصدیق نمی دهد. مثل خداپرستی ها و خداشناسی های تخیلی و ظنی موجود در بشریت که منجر به مذهب شرک و نفاق بوده است و ایده خدا مبدل به بزرگترین حربه فریبکاری های بشری شده است و بشر فقط در لحظاتی که به اشد فریبکاری محتاج است به یاد ایده خدا می افتد. لذا شاهد هستیم که شعارهای عارف مشربانه و شاعرانه هم فریبنده ترین شعارها در طول تاریخ بوده است و بشر توانسته است همه خطاها و خیانتهای خود را نهایتاً به گردن خدا بیندازد. این ترفند عارف مشربانه به منطق خاص خودش حتی در بی‌سواد ترین عوام هم کاربرد دارد و این کشفی صرفاً عالمانه نیست. و از عمق ناکامی های بشر سر بر می آورد و فرضی ذاتی می باشد که گویا این هم از عناصر ذاتی شناخت است که در هر بشری حضور دارد، گه پنهان و گه آشکار، گه گویا و گه گنگ. ایده خدا شاید تنها فرضی باشد که بتوان آن را فرض ذاتی شناخت نامید و ما بقیه فرضهای بشری از این فرض تقضیه می کنند. و نیز می توان همه فرضیات بشری را در عرصه انواع شناخت ها معلول این فرض دانست. زیرا ایده خدا به عنوان یک فرض قدیمی ترین فرض بشری در تاریخ بوده است و نخستین فرضی که در هر فرد بشری در همان ایام بچگی رخ می دهد. من از کجا آمدم و چه کسی مرا خلق کرده است؟ عشق به زیستن و برخورداری ها از مواهب زندگی حداقل عشق غریزی در هر بشری است که به میزانی که مواجه با ناکامی می شود ایده خدا به تدریج از اعماق وجود فرد سر بر می آورد. عشق به جمال کسی که اشد عشق هاست به میزانی که به ناکامی می انجامد ایده خدا شدیدترین بروز را می یابد. و لذا پیامبران و عارفان بزرگ در واقع شدیدترین عاشقان و نیز شکست خورده ترین عاشقان بودند که به شدیدترین رویارویی با ایده خدا رسیدند تا آنجا که برخی از آنها مشتاق دیدار با خدا شدند و برخی هم مدعی دیدار با او گردیدند. عشق به جمال محض تنها عشقی است که میتوان آن را عشق محض و پاک نامید. زیرا هیچ نفع مادی و دنیوی را به ارمغان ندارد، به خصوص عشق به جمال یک انسان. مثلا عشق به جمال یک گل لااقل می تواند منجر به چیده شدن آن گل شود که در گلدانی نهاده شود. ولی عشق به جمال یک انسان حتی این نفع و تصرف را هم ناممکن می سازد. این همان حقیقتی است که با حس منفی از زبان فرهنگ ها و ملل اعتراف می شود که عشق موجب کوری و کری و حماقت عاشق می شود. زیرا ذهن منفعتگرا و فرصت طلب بشر را از کار می اندازد. پس عشق اگر عشق به جمال باشد و بس، عرصه ای از شناخت است که روح را از صورت استخراج می کند و نیز همه آفات شناخت و اراده جاهلی بشر را از میان بر می دارد و پیشا پیش راه را برانها می بندد و معرفت محض را ممکن می سازد. معرفت محضی که تماماً در جمال یافته می شود و نه در خیال و روح حیات و هستی رخ می نماید و این عرفات وجود است و جمال حقیقت. عشق فقط عشق به تماشای محض جمال است و ما بقی هرچه هست عشق نیست و بیشتر از این آفات عشق است. یعنی آفات معرفت که نهایتاً عشق و معرفت را تباه می سازد. عشق محض به صورت محض بی هیچ دخل و تصرف و تملک و دست درازی و طلب و انتظاری همان واقعی است که ذات خدایی را از سیرت معشوق استخراج می کند و این است که کلن عاشق هرچه که از معشوق می بیند و می یابد تماماً زیبایی و نیکی و شرافت و حق است. یعنی باید چنین باشد و به میزانی که چنین نیست عشق خالص نیست. یعنی عشق به صورت و جمال نیست بلکه عشق به تصرف و بلعیدن است و این عشق نیست بلکه غریزه و نیاز است و کبر و سلطه است، یعنی تعشیق است. عشق نمایی، عشق بازی، بازی با عشق. پس این که گفته می شود که عشق موجب می شود که عاشق نسبت به واقعیت معشوق کور شود و عیوب او را نبیند درست معکوس می باشد. زیرا عشق اصلاً بشریت و مخلوقیت معشوق را مورد خطاب قرار نداده است، بلکه خدای معشوق و حق معشوق و جاودانگیش را یافته است، آن هم به عینه و نه به خیال، بلکه به جمال. پس عشق اتفاقاً نه تنها عاشق را کور نمی کند، بلکه چشم دلش را بینا می سازد و چشمش خدابین و حقبین و ذاتبین می شود. یعنی به بصیرت می رسد و از قشریگری و جاهلیت رها می شود و ذات را در صورت می بیند و این یکتا بینی و توحید است. ولذا میل به تصرف و دست درازی و انتظارات و طلبکاری ها از معشوق همانا شرک محسوب می شود که ادامهش موجب از بین رفتن عشق می شود. یعنی چشم دل به تدریج باز کور می شود و به ناگاه معشوق همچون دیو به نظر می رسد که تماماً مظهر خیانت است که بایستی از او انتقام گرفت. این کوری مجدد از سه این ادعای جنون‌آمیز است که عشق همان جنون و حماقت و کوری و فریب است. این آموزه ابلیس است، یعنی آموزه خیال بی جمال، خیالی که می خواهد حق را و خدا را به تصرف خود آورد و ببلعد. جمال و خاص صورت انسان آینه اعلای معرفت یقینی است، معرفت شهودی، و عشق است که این آینه را زنگار زدائی می کند و معرفت خیالی را در جمال هویدا می سازد و همه آفتهای شناخت را می زداید و بنیاد تردید را بر می اندازد و عمر پوچی به پایان می رسد. آری، تمامیت حقیقت شناخت در چشم و ابرو و زلف و بینی و گونه ها و خال و خد و لب و دهان معشوق است که جمال می‌یابد و کمالش پدیدار می‌گردد. این معرفت محض است. در این مقام مجازی بجز پیاله مگیر، در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز. حافظ. اگر انگیزه و مقصود شناخت آنگونه که حق شناخت شناسی میگوید چیزی جز تعین جمال اراده به شناخت در واقعیت بیرون نیست، پس عشق به جمال یک انسان دیگری تحقق این انگیزه ذاتی شناخت است، یعنی یک جمال انسانی که بتواند تمامیت وجودم را و ذات اراده به شناخت را به رضایت کامل برساند و شناخت برای شناخت را از عرصه پوچی برهاند و در یک جمال انسانی واقعیت بخشد و مرا با تمام حواس و جان و دل و اندیشه به این یقین برساند که این است آن کسی که در اعماق ذاتت تو را به جستجو انداخته بود، معشوق. یعنی معشوق همان کمال جمال حق شناختن من است، یعنی معشوق همان جمال واحدی ذات شناخت من است، یعنی معشوق همان من ذاتی من است، پس خود من است و قایت جستجوی من در عالم وجود است. پس اگر چنین است، پس بعد از معشوق چیز دیگری نمیتواند وجود داشته باشد الا شناخت کامل خود معشوق، تا آنجا که به یقین بیابم که او خود من است و کسی که بخواهد معشوق را به مصرف نیازهای خود برساند هرگز او را نمیتواند بشناسد و نهایتاً او را خصم کامل خود مییابد و از او میگریزد و شاید هم او را به قتل برساند. پس کسی که عشق خود را بر معشوق منت می نهد، به زودی این عشق را از دست می دهد. اگر انسان دردی جز بیگانگی و غربت در این جهان ندارد و هرچه می نگرد هیچ خیشی نمی یابد و اگر کل جریان شناخت در وجود انسان ذاتاً مقصدی جز خیش یابی ندارد، پس معشوق همان مقصود شناخت است. هیچ ادراکی انسان را راضی نمی سازد و همین راز ابطال همه شناخت ها می باشد و فقط دریافت و درک معشوق است که انسان را راضی نموده و کل جریان شناخت را از عرصه ابطال جاودانه اش می رهاند و این همان لقاء الله در عالم خاک است. مقام عین الیقین شناخت است. اگر محور شناختگرایی بشر همواره چیزی جز دوگانگی و دیالکتیک نیست و همین محور کانون استهلاک و پوچی هر مرحله‌ای از شناخت است، این دوگانگی و تضاد تماماً بین جهان درون و برون انسان می باشد و لذا کل جریان این دوگانگی و تضاد و ابطال در جمال معشوق است که به کمال خود رسیده و ختم می گردد. و همین دلیل است که عشق عرصه اشد تناقض و دیالکتیک است و قلب شناخت در این عرصه شکافته می شود. و آدمی در این انفجار عظیم یا می ماند و تصدیق می کند و به حقش می رسد و یا می گریزد و دیوانه می شود و در پوچی کامل ساقط می گردد. اگر شناخت شناسی چیزی جز خودشناسی نمی تواند باشد و تنها مظهر هویت منحصر به فرد هر انسانی همانا جمال خود اوست، پس جمال معشوق آینه معرفت بر جمال خیشتن است و این کمال شناخت شناسی می باشد. پس کسی که معشوقی ندارد که فقط عاشق جمال او باشد و بس، در وادی خودشناسی و شناخت شناسی راهی ندارد و اسیر خیال است و ابطال. شناختی که در چیزی عیبی را ببیند، آن شناخت معیوب است، زیرا مجبور است که آن چیز را و یا جنبه‌ای از آن چیز را نفی نموده و از نظر بیندازد، یعنی واقعیت را کتمان کند، و لذا چون این شناختی نتوانسته است این واقعیت را بشناسد، پس این نوع شناخت محکوم به ابطال است و حقی در بر ندارد و شناختی خیالی و غیر واقع است. فقط در عشق به جمال محض یک انسان است که شناختی کامل و واقع گرا و برحق ممکن می شود، زیرا در جمال معشوق همه چیز مقبول و پذیرفته شده است. و اگر چیزی در وجود معشوق عیب محسوب می شود، آن عیب هرچند که بسیار ناچیز باشد، کل عشق را تباه می سازد. یعنی که بنیاد شناختی پایدار و حقیقی از میان می رود. زیرا شناختی حقیقی، آن شناختی است که کل یک واقعیت را تماماً پذیرا باشد و این شناختی توحیدی است که در آن ابطال راه ندارد. و چون این شناختی آنجایی ممکن و کامل می شود که عشق محض به جمال محض باشد. در اینجا عشق دقیقاً به معنای پذیرش کامل است. پذیرش بدون تصرف. پذیرش کامل از درب تماشای محض. در اینجا معرفت همان نگاه محض است و معرفت محض. و این بنای ابدی مکتب اصالت معرفت است که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. این ولی همان عیوبی است که از منظر شناخت سنتی بشر که سراسر بر تخیل است رخ می نماید. شناخت آنگونه که عامه بشریت در همه عرصه های علم و فن و دین و فلسفه با آن آشناست، تماماً در تضاد با عشق است، زیرا ادراک عاشقانه تماماً بر حجت جمال است، آن هم جمالی کامل که در آن نقص راه ندارد و تماماً بر بی‌نیازی عاشق استوار است و دیدار جمال کافی است. این کفایت و کمال و بی‌نیازی همان چیزی است که در ذات آگاه و ناخودآگاه جریان شناخت بشری حضور دارد که فقط در عشق به جمال ممکن می آید، ولی تا رسیدن به چنین مقامی از وجود راه بسیار است و مشکلها در همین فاصله رخ می نماید. و تمام مشکل این است که عاشق بفهمد و بپذیرد که همه مشکلات از شناخت او در باره معشوق است، یعنی مشکل فقط مشکل شناخت است و لا غیر. یعنی مشکل افتادن عشق در قلمرو معرفت و مشکل افتادن معرفت در عشق. یعنی عشق میگوید که مشکل از تو است نه از معشوق، ولی شناخت میگوید این مشکل از معشوق است و این مشکل بین عشق و معرفت است. و این همان مشکل بین فهمیدن و نفهمیدن واقعیت وجود معشوق است که در واقع همان مشکل بین پذیرفتن و نپذیرفتن عشق محض به جمال معشوق است و نبیشتر. و فقط از طریق پایداری در عشق به جمال محض است که عیوب معشوق در چشم عاشق مبدل به محسنات می شود. و به این گونه است که شناخت واقعی یک چیز ممکن می شود، یعنی پذیرش کامل یک چیز و نقطع قطع کردن آن چیز به قصد بریدن. زیرا انسان به میزانی که قصد تصرف معشوق را دارد، حقیقت آن عشق به تدریج از وی دور شده و این همان عرصه ظهور عیوب معشوق است. در اینجا عیوب و آنچه که مشکل‌های عشق نامیده می‌شود تماماً کاذب است و در حکم عذابی است برای عاشق که قصد تصرف معشوق را دارد، و لذا قانون عشق به تدریج بدین گونه دست عاشق را از معشوق کوتاه می‌کند. شناخت ذاتاً میلی به عیب بینی ندارد، ولی ذاتاً با عیوب مواجه می‌شود و عیب می‌بیند. یعنی شناخت در جنبه اختیار ذاتی خیش عیب را خلاف واقعیت می دارد، ولی در جنبه جبر ذاتی خیش عیب بین است. همانطور که عاشق بیزار است از این که در معشوق عیبی ببیند، ولی می بیند. به هر حال عیب بینی علتی جز میل به تصرف ندارد و این تنها آفت ذاتی شناخت است که همان آفت عشق می باشد. آفت عشق به شناخت و نیز آفت شناخت عاشقانه. و این را نیز باید دانست که میل به تصرف محصول ذاتی شناخت است و نیز این که هیچ شناختی بدون عشق به دست نمی آید، حتی شناخت احمقانه. عیب بینی همان ندیدن است. هر چیزی بر جمال یا شکل خود عمل می کند. قرآن کریم. این کاملترین و واضحترین و اسرارآمیزترین تبیین حقیقت جمالی در عالم وجود است، که به بیان منطقی رایج بیانگر فرمالیسم مطلق است. مکتب اصالت صورت محض. این همان جمال پرستی محض است در وادی معرفت. یعنی ماهیت درونی و سیرت هر چیزی و کلیه حالات و بروزات و صفات و خصائل هر چیزی معلول و محصول شکل ظاهری آن چیز است. شاید بتوان این معنا را مترادف اگزیستانسیالیسم و فرمالیسم خواند. منتها فرمالیسمی که مترادف با مکانیزم و یا فیزیولوژیزم و بیولوژیزم و امثالهم مطلقا نمیتواند باشد، بلکه جمال عیان و محض را علت العلل همه معانی و صفات و کردار هر چیزی در عالم وجود میداند که در میان علوم بشری حد اکثر رشته هایی مثل ریخت شناسی و یا زیبایی شناسی محض را میتواند شامل شود که نه تنها جایی برای تهمت های ژنتیک باقی نمیگذارد، بلکه نمایانگر این امر است که کل روح و مطلق جوهری وجود تماما در صورت عیان است. فلزا در حرکت و جریانی جاودانه است و نیز جبر شکن فرمالیسم ثابت است و بیانگر این کلام علی علیه السلام که چیزی در باطن نیست الا این که در رخسار عیان است، ولی این عیانی عین روان است و در جریان ابدی است و خلاف سکون و جبر انقیاد جمال است تا آنجایی که هر صورتی مظهر همه صور عالم وجود است از جمادی تا انسانی. یعنی اینکه فیزیک جمال همان جمال متافیزیک است و این بیانگر کثرت بی انتهای معانی و صور و ظهور این لامتناهی در صورت واحد یک چیز است، خاص صورت واحد یک انسان. این کلام قرآن بدان معناست که هر چیزی جز جمالش نیست. این معنا را اگر به عرصه گناه و ثواب و حساب و جزا و مسئولیت دینی که تماماً بر اعمال استوار است بکشانیم، مسئله هزاران بار حیرت آورتر و جادویی تر می گردد و کلیه برداشت ها و فلسفه های مذهبی و شرعی رایج بشری را باطل می سازد و از مسئولیت اخلاقی در معنای رایجش در همه مذاهب چیزی ماندگار باقی نمی گذارد. و گویی که کل شریعت و معاد در باورهای تاریخی بشر باطل می شود و حقیقتی دیگر در مقابل اهل معرفت رخ می نماید که فراسوی جبر و اختیار و خیر و شر می باشد و فراسوی بهشت و جهنم. و نیز کلیه حقوقهای قانونی و مدنی و عرفی و اخلاقی رایج در جوامع بشری را در معرض ابطال قرار می دهد و یک پوچگرایی بنیادی کل فرهنگ و اندیشه را در بر می گیرد و انسان را به حقیقتی برتر سوق می دهد که عین قیامت کبرا می باشد. یعنی اینکه کلیه تفاوت‌ها و تشابهات بین اندیشه‌ها و احساسات و حالات و صفات و امیال و اعمال افراد و گروه‌های بشری علتی جز تفاوت و تشابه بین جمال آنها ندارد از سر تا پا. هرچند که به تجربه می‌بینیم که امیال و اعمال هر کسی نیز متقابلاً بر جمال او اثر می‌گذارد، ولی عرصه این اثرگذاری همواره محدود است، در حالی که اثر جمال بر اعمال نامحدود است. رابطه بین صورت و سیرت همچون رابطه بین خالق و مخلوق است. به طور کلی این معنا می تواند همچون غایت ظاهر پرستی فهم شود، ولی عملا هرگز چنین نیست. کسی که عاشق صورت چیزی باشد هرگز آن را تجزیه و تحلیل نمی کند و قطعه قطعه نمی نماید و آن را تبدیل به جنبه های مفید و مضر نمی کند و به مصرف نمی رساند. در عرصه معنای مورد نظر ما، هر چیزی در جنبه جمالش مظهر کمال و قداست است. این را میتوان توصیفی بهشتی از عالم وجود نیز نامید. زیرا در بهشت، رابطه انسان با جهانش فقط نگاه محض بر جمال محض است. و این کمال برخورداری انسان از جمال است و هیچ دخل و تصرفی در کار نیست و هیچ تبدیلی انجام نمیپذیرد. با همه اعمال و نیازهای انسان به واسطه نگاه رخ می دهد و میسر می گردد حتی تغذیه‌اش. وقتی انسانی عاشق بر جمال کسی می شود، تمامیت سیرت و صفاتش را از بی استخراج می کند و به عرصه فعل می کشاند. پس حق نهایی آیه مورد بحث در قرآن فقط بر عاشقان اهل معرفت مفهوم است. یعنی اینکه آنگاه که جمالی مورد توجه خاص یک انسان قرار می‌گیرد، آن جمال در تمامیتش فعال و خلاق می‌گردد و خیر و شرش را بروز می‌دهد و در جریان این ظهور و بروز است که خود جمال نیز با سرعت خارق العاده‌ای روان می‌شود و تغییرات حیرت‌آوری را از خود نشان می‌دهد. این که در گذر عمر به واسطه تغییراتی که در جمال رخ می‌دهد، صفات و کردار آدمی نیز تغییر می‌کند. اینکه حتی به واسطه تغییراتی مصنوعی در جمال همچون چاق و لاغر شدن و یا تغییراتی که در جراحی های پلاستیک پدید می آورند و یا حتی تغییراتی که در حوادث رانندگی و یا به واسطه سوختگی در جمال انسان پدید می آید، جملگی بر سیرت و افکار و اعمال آدمی شدیداً اثر می گذارد. و یا این که با قیافه‌ای که هر کسی هر روز صبح از صورتش در آینه می‌بیند، شدیداً هم بر خلق و خوی خودش و هم بر همسرش مستقیماً اثر می‌گذارد. و نیز بخش عظیمی از باورهایی که در فرهنگ ملل درباره شکل و شمایل انسان‌ها وجود دارد نیز در بسیاری از موارد به تجربه حقیقت دارد. مثلا جاه طلب بودن آدم های خیلی قد بلند و یا متکبر بودن دماغ عقابی ها و یا بی عاطفه و هوسباز بودن چشم آبی ها و باهوش بودن کسانی که بینی های نکتیز دارند و عاطفی بودن رنگین پوست ها و امثال هم. و البته این که این خلق و خوهایی که برآمده از ویژگی های جمالی هستند در سمت چه هدفی از زندگی به کار گرفته شوند امر دیگری است. هرچند که این باور نیز وجود دارد و درست نیز هست که برخی از تیپ‌های جمالی ذاتاً به سمت حقیقت و متافیزیک میل دارند. و یا این که میل به شیطنت و جنایت دارند و گو این که چاره دیگر ندارند. البته این بیچارگی هرگز به معنای جبر نیست و بلکه مترادف با این انتخاب ارادی آنهاست. در هر مورد دیگری نیز این قانون حیرت‌آور صدق می کند. درست به این دلیل که هیچ کسی حاضر نیست قیافه خودش را با قیافه دیگری عوض کند مگر اینکه دیوانه شده باشد، که البته خود این دیوانگی دارای حقیقتی قابل تأمل است که در جمال واضح می‌گردد. با نظر به این حقیقت جمالی می‌توان گفت که صورت زیبا همان سیرت زیباست. در بیان عاشقانه به قول ضرب المثل فارسی ما، هر که یارش خوشگله جاش تو بهشته. و این مصداق معرفتی و عاشقانه همان کلام قرآن است که هر چیزی بر جمال خودش عمل می کند. و چون در اعتقاد اخلاقی و دینی هر انسانی در دو دنیا به واسطه اعمالش قضاوت شده و اجر و جزا داده می شود، پس هر که جمالش نیکوتر است، اعمالش نیز نیکوتر است و لذا بهشتی تر است. این حقیقت در عرصه روابط اجتماعی نیز کاملا مصداق دارد. مثلا انسان به میزانی که جمال کس دیگری را دوست می‌دارد، به همان میزان در صفات و اعمال او هیچ شر و ناسوابی نمی‌یابد. بدین ترتیب می‌توان گفت که هیچ جمالی به خودی خود زشت یا زیبا نیست، همانطور که هیچ کرداری به خودی خود در نزد کنندش خوب یا بد نیست، بلکه بستگی به کس دیگری دارد که شاهد بر جمال و اعمال اوست. یعنی ملاک در مرحله نهایی چیزی جز عشق نیست، همانطور که علی علیه السلام میگوید میزان نهایی در حساب و کتاب بشر عشق است. همانطور که در فرهنگ دینی نیز مقصود نهایی از کل آفرینش همانا دیدار با جمال خداست که معنایی جز عشق ندارد. بنابراین باید گفت آنچه که در عرف مردم خوشبختی نامیده می شود و آنچه که در باور دینی رستگاری و بهشت نامیده می شود و آنچه که از دیدگاه شناخت کمال نامیده می شود، همگی فقط در عرصه عشق امکان می یابد. عشق به جمال محض و نه بیشتر. اگر معشوق از جنس موافق باشد و یا اگر از جنس مخالف باشد، در هر یک از دو حالت جریان عشق در طبع ذاتی خودش به سوی وصال مواجه با مسائل و مراحل خاص خود می باشد تا بتواند مقام عشق به جمال محض نائل آید. زیرا عشق به جمال برای هر بشری در هر مقامی از معرفت خواه ناخواه در کشاکش به سوی وصال آلودگی ها و آفت های کثیری را به همراه می آورد که در اکثریت موارد اصل عشق که عشق به جمال است نیز تباه می گردد. محوری ترین مسئله در عرصه وصال اگر معشوق از جنس مخالف باشد مسلماً چیزی جز هماغوشی یا تزویج نیست. و اگر معشوق از جنس موافق باشد، میل به شبیه معشوق شدن است به لحاظ صفات و کردار و حالات و حتی جمال. به هر حال بشر در عالم خاک از این دو مسئله عظیم عشق به آسانی نمیتواند ره به سلامت ببرد و هلاک شدگان این وادی به واسطه همین وصال‌ها بسیارند. اینکه آیا اصلاً وصال به آن دو معنای مذکور ناحق است و ذاتاً در ابطال عشق می باشد و یا اینکه روش کاملاً خاصی دارد که بایست شناخته شود، این نخستین سؤال است. تا تجربه عام بشری در اکثریت قریب به اتفاق موارد به تحقیق نشان می‌دهد که در راه رسیدن به هر یک از این دو نوع وصال تمامیت عشق منهدم شده است و چه بسا منجر به ادابت نیز گردیده است و البته موارد بسیار انگشت شماری در طول تاریخ نیز مستثنا می باشد به وضعیتی اسطوره‌ای یافته است. سؤال دیگر این است که آیا اصلا هر عشقی در سرآغاز خود عشق جمالی است که به تدریج در سمت وصال عموما منحرف شده و مبدل به تجارتی خطرناک می گردد؟ و یا این که همه عشقها در سرآغازش در آن جنبه که مربوط به اراده و آگاهی عاشق می شود تماماً بر مدار نیازهای غریزی و مادی رخ می دهد و بعدها به تدریج بر اثر معرفت و تزکیه نفس منجر به عشق جمالی می شود؟ و یا این هر دو جنبه در همان سرآغاز عشق کمابیش به نسبتهایی حضور دارند و به تدریج یکی به نفع جنبه دیگری از میان می رود؟ مسلم این است که در نخستین دیدار آدمی از کسی به لحاظ کل جمال یا خوشش می آید و یا نمی آید. در این مرحله که به لحاظ زمانی نیم نگاهی بیش نیست، مسلماً غرایز و اراده و آرمان و اندیشه هنوز مجال فعالیت و برنامه ندارند. بنابراین می توان گفت که نطفه بنیادین هر عشقی جمال محض است که بلا فاصله به غرایز و امیال و اراده و آرمانهای فرد آغشته می شود. البته در اینجا بایستی حساب کسانی را که به طور حرفه‌ای به انسان‌های دیگر فقط به چشم طعمه نگاه می‌کنند و همواره در جستجوی شکارند به کلی متفاوت دانست. و چون این کسانی هرگز نمی‌توانند عاشق شوند و اگر هم عاشق شوند به صورت صاعقه و یا بلایی بر کل هویت آنها فرود می‌آید و نوعی عذاب محسوب می‌شود که منجر به فروپاشی شخصیت آنها می‌گردد. به هر حال عشق به عنوان یک وارده و واقعی از فراسوی آگاهی و اراده انسان همواره در مراحل تکاملی خود در تضاد با اراده و آگاهی های انسان و نیازهای اوست. این همان دیالکتیک عملکرد عشق در وجود انسان است. گویی یک امر متافیزیکی است که بر فیزیک امیال و غرایز بشری فرود آمده است و نبرد فیزیک و متافیزیک آغاز می شود. عشق مقدس جز در ادبیات اسطوره‌ای و تخیلات مذهبی غیر واقع و خرافی در جای دیگری هرگز به ناگاه رخ نداده است، حتی در پیامبران بزرگ، و گویی که نبردی است بین اراده خدا و اراده بشر. و همین دلیل است که در قاموس همه مذاهب کلن عشق بزرگترین عرصه گناه پنداشته شده است و در عرف عامه بشری یک بدبختی بزرگ و لاعلاج محسوب می گردد. زیرا قدرت عشق، اراده و عقل مادی بشر و نیز اخلاقیات و عرف و عادات را تحت شعاع قرار داده و نقض می کند و حتی شریعت را. بدین لحاظ می توان گفت که گویی عشق به عنوان یک واقعه الهی و متافیزیکی خود با تمام قدرت در وجود انسان بر علیه شریعت انبیا که خود امر دیگری از خداست به نبرد بر می خیزد. گویی که دو امر از خدا در وجود انسان مشغول جنگ می شوند. امر عشق و امر دین. امر عشق از درون فرد وجودش را در بر گرفته و در او به فعل در می آید، ولی امر دین در عامه بشر به واسطه شریعت انبیا از بیرون بر وی وارد می شود. امری از نزد خیش با امری از سوی غیر به نبرد می پردازد که در این میان اراده و امیال و غرایز فردی می خواهد گلیم خودش را از آب این نبرد بیرون بکشد و به مقاصد خودش برسد. یعنی اراده فردی بین امر عشق و امر دین واقع شده است که هم سعی می کند به خواسته های خودش برسد و نیز این دو امر را با یکدیگر در خودش به صلح و وحدت برساند تا خودش در این میانه کمتر خسارت بیابد. در حقیقت اراده فردی بین دو جبر عشق و دین از درون و برون حائل است و میانجیگری می کند و نیز تجارت می کند و حق حساب می گیرد و نیز رشد می کند که در این دلالی هم اجر دارد و هم جزا. به هر حال هر جا که عشقی رخ داده کما بیش سنت و عرف و عادات و شریعت عامه را نفی نموده است. حتی عشق بین دو همجنس مثل مولوی و شمس تبریزی. به هر حال اگر عشق را از شدتش پایین آوریم و در واژه و معنای دوستی و دوست داشتن قرار دهیم، هرچند که در شدت کمتری ولی همان ویژگی ها را داراست، مثل دوستی های دوران جوانی بین دو همجنس و یا جنس مخالف. در عرصه این دوستی ها وقایعی رخ می دهد که همچون عشق در اکثریت موارد به تباهی منجر شده و جز کدورت و ادابت باقی نمی ماند و در انگشت شمار مواردی نیز موجبات خیر و برکات عظیمی برای طرفین می گردد. ولی به هر حال در هر دو نوعش لااقل برخی از قراردادهای اجتماعی و عادات و سنتها را در هم می شکند تا یک دوستی بتواند به غایت خود چه خیر و چه شر نائل آید. و در این تجربه عمیق‌ترین و جدی‌ترین شناختها رخ می دهد و همه عناصر ذاتی شناخت فعال و خلاق است. به هر حال گویی که عشق و دوستی ها نیز از عناصر و عوامل ذاتی شناخت و در خدمت آن می باشند. آنچه که نهایتاً باقی می ماند انواع و درجات شناخت است. گویی کل حیات و تجربه انسان در جهان فقط بهانه‌ای برای ارتقاء شناخت است و بس. گویی کل عالم وجود نیز یک ابزار در خدمت معرفت است. در اینجا می توان به وضوح حق مکتب اصالت معرفت را درک نمود. فرهنگ و نیز وجدان و معرفت عام بشری و همچنین شناخت خاص عرفانی تصدیق کننده این امر است که هر ایده و عملی از انسان که عاشقانه نباشد به میزانی که عاشقانه نیست اکراهی و ریایی و گناهکارانه است و نتایج عینی آن در جهان بیرون نیز متناقض و مخدوش و ناپسند آدم عامی است و به قول معروف بر هیچ دلی نمی نشیند. به بیان دیگر، هرچه از عشق و عاشق براید، ثواب و پاک و خالص و برحق است و به میزانی که عشقی نباشد، حتی بر حسب ظاهر، معقول ترین و شرعی ترین اعمال بشری، رنجاور و نامؤثر است و محکوم به بطالت. از این دیدگاه، گویی که اخلاق حقه و خالصانه فقط از عرصه عشق برمی آید و آنجا که عشق نباشد، کلن صداقتی ممکن نمی آید. یعنی صداقت از محصولات درجه یک عشق است و به قول حافظ هر که عاشق بش نیامد در نفاق افتاده بود. از این دیدگاه به یقین میتوان گفت که حتی آنچه که اخلاق و شریعت حقه انبیای الهی نامیده میشود قالب‌های رفتاری عشق است. ولذا غیر عاشق اگر هم عقلن بخواهد نفسن و عملن نمیتواند خود را در زندگی طبیعی بر شریعت منطبق سازد، مگر اینکه یک ریاکار رنجور باشد که ریاکاری از بنیادی ترین گناهان در شریعت محسوب می شود. بنابراین می توان به وضوح گفت که شریعت نیز ذاتاً به غیر عاشق امر به اطاعت از شرع نمی کند. و اما اگر شریعت سنتی و رایج در میان جوامع بشری معمولاً عشق و اخلاق عاشق را نفی می کند و غیر شرعی می خواند، بدان معناست که این نفی کننده شریعت حق نیست، بلکه شریعت تبدیل شده در دست بشر است که می توان آن را شریعت ضد شریعت نامید. زیرا اخلاص در دین و لا اکراه فی دین فقط بر اساس عشق امکان می یابد. پس عشق همان قوه عمل صادقانه به معرفت است. عاشق کسی است که همواره و مستمرن در وجدان خود در همه حال احساس گناه می کند. یعنی خود را نسبت به وجود خود تماماً متعهد می یابد که مبادا نتواند حق وجود را ادا کند. به همین دلیل هر آنچه که از عاشق می‌تراود نسبت به سایر مردم به حقوق شریعت بسیار نزدیک‌تر است اگر عین شریعت نباشد. مطالعه زندگی انبیا بعد از رسالتشان به وضوح نشان می‌دهد که خلق و خوی عاشقانه داشتند و نیز در زندگی هر یک از آنها لااقل یک عشق بزرگ و مشهور نسبت به جنس مخالف وجود داشته است، یعنی اینکه شریعت همین رفتار دنیوی عشق است، عشق جمالی و ایثاری، نه شهوانی و تصرفی. عشق اگر همان عشق به جمال محض است، ولی انسان در حیات خاکیش با تماشای جمال محض زندگی نمیتواند کرد. همانطور که فقط با تماشای غذا شکمش سیر نمیشود. ولی چون این عشقی است که خوردن غذا را حلال میکند. این حلالیت بدان معناست که دست درازی انسان به جمال جهان و تصرف در آن بر اساس چنین عشقی منجر به رشد و تعالی معنوی و روحی وی می‌گردد و برایش عزت و سلامت به همراه می‌آورد و او را به سمت درک حقیقت جمال هدایت می‌کند، وگرنه غرایز هرگز پدید نمی‌آمدند مگر اینکه قابل لعنت باشند. پس در اینجا این سوال سرنوشت ساز پیش روی قرار می گیرد که اگر ملاک عینی و حسی و زندهی وجود داشته باشد که عاشق به واسطه آن با هیچ نوع خودفریبی و غفلتی به دام خودمحوری های نیازهای نفسانی خود نیفتد و عشق جمالی از میان نرود چیست؟ اگر بگوییم این محک معرفت است، بی تردید معرفت همواره جاهایی از تردید و تفسیر و بازی دارد و اگر بگوییم این محک شریعت مکتوب است، آن هم به اندازه کافی جای تحریف و بازی دارد. و و اگر بگوییم که عرف است که اصلا جایی برای عشق باقی نمی گذارد و خود عرف عرصه شدیدترین فریبکاری های بشر است. بنابراین این محک چیزی جز وجود خود معشوق نمی تواند باشد. یعنی این که عاشق همه امیال خود را فقط بر اساس رضای معشوق منطبق نموده و بدین گونه از هر نفس پرستی و تبدیل عشق به خود پرستی مسون بماند. و این گونه است که هر آنجا که از عاشق بروز می کند تماماً حق و شرع است. بنابراین این نوع رابطه عاشق با معشوق عرصه ظهور زندگی دینی و شریعت زنده است. و این است نابترین قلم رو به شناختی ریشه‌ای و محسوس که هیچ جای فریب ندارد. ولی این سوال وجود دارد که اگر معشوق آدمی ابله و تبهکار هم باشد، باز هم ارادت خالصانی عاشق نسبت به وی در عمل مصداق شریعت خواهد بود؟ اگر معشوق از عاشق بخواهد به دست و اعمالی خلاف عقل و اخلاق و وجدان بزند چه؟ جواب ما بر اساس عقل و تجربه این است که ممکن است معشوق لزوماً انسانی اهل خرد و شرافت و قداست نباشد، ولی معمولاً نمیتواند انسانی شرور و پلید باشد، وگرنه بر اساس قانون ذاتی عشق هرگز مورد عشق جمالی واقع نمیشد. ولی باز طبق همین قانون ذاتی عشق، اگر هم کسی که مورد عشق جمالی قرار گرفت، اگر هم مظهر اشد حماقت و شرارت و فساد نفس هم باشد، تحت شعاع نور عشقی که از جانب عاشق قرار می گیرد، کل شرارت نفسش جبران مهار می گردد و اجازه بروز نمی یابد. و گویی که در محاصره یک امر قدسی قرار گرفته است و کل نفسانیت وی از خودش خجالت می کشد. و این از کرامت‌های عشق است که روح دین را القا می‌کند و وجدان را بیدار می‌سازد. عشق ذاتاً پاک کننده است و هیچ واقعی در عالم بشری پاک کننده تر و بیدار کننده تر از عشق وجود ندارد. داستان شیخ صنعان یکی از کامل‌ترین حد بیان چنین نمونه‌ای می‌باشد. بنابراین به یقین میتوان گفت در رابطه ای که تبهکاری و رفتارهای خلاف وجدان وجود دارد و یا پنهانکاری و تزویر وجود دارد، عشق وجود ندارد. یعنی در رابطه ای که اکراه و تهمت و سوء ظن وجود دارد و طرفین رابطه در سمت سلامت تن و روان و تعالی عقل و روح قرار ندارند، عشقی نیز وجود ندارد. عشق همواره قرین ادب و همدلی و پاکدامنی و صدق و سلامت و رضایت است و رشدی فزاینده در معنویت. پس عشق از خرد و دین جدا ناشدنی است، ولی همواره در مقامی برتر از این دو قرار دارد و فرمان رواست و نیز هر جا که احساس یا ادعای ایثار وجود دارد و منتی حضور دارد نیز عشقی وجود ندارد. فهم عاشقانه برخلاف هر نوع فهم دیگری که از چشم من می باشد و تلاش برای شناخت غیر من دارد، شناخت عاشقانه از چشم غیر است درباره من. ولذا فقط عاشق است که در عرصه خودشناسی قرار دارد و می تواند خود را بشناسد. انسان به میزانی که عاشق معرفت است در قلمرو به عشق جمالی قرار دارد.